یکی از نوانه که تو رستان وجود داره و چندین سال هم هست که به پیش هستیم به صورت اساسی حل نشده لزوم تبعیض اختیار به بانک های رستان در بخش تسهیلات و تعقیلات هست. این داره مشکلاتی ایجاد کنه که زمانی که اختیار در رستان نیست دارمی میشه پس رقابت نابرابر بانک های خصوصی شامل جذب مالیات در مستقیم به هزینه کردن مرکز از یک سو عدم رعایت دستورالعمل‌های بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات و مانند میزان پیش‌دریافت اعتماد اسناد ضمانتنامه و گواهی ماده 186 مدت‌های مستقیم مالیات
با توجه به اینکه این موضوع هم در دستور جلسه نبوده و همین که خب موضوعات داخلی بانک هست موضوعات این که کمبود نیروی انسانی دارید قبل هم بود این رو ما از آقای استاندار خواهش میکنیم که جلسه دیگری ویژه بانک ها در خدمتشون باشیم که موضوعات داخلی بانک رو اونجا مطرح کنیم.
سلام
عذرخواهی میکنم ببخشید کلامتون اومدم چون شورای بانک ها بیشتر مطالبات استان و تکالیف بانکی و اینها مطرح میشه.
اعتقاد خودم این آید درسته این که ما بدون حل این مشکلات به اون برنامه و اهداف ها من نخواهیم رسید اینه که بودم حالا جلسه
هم مهم ببینی در جای خودی
برای هر جوری که سلام ببینید ما در خدمت هست
بگیم هم
بردان هایی هم داریم حالا اونم سر جای خودش خدمت شما هم
ببین چیز رو مفتر
در خدمت هست
خیلی ممنونم
از شما
تشکر می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام به تمامی مدعیان این کسب و کار محترم و تشکر از
اینکه
این جلسه و ان شاء الله که باعث این که ما این جلسه تقریبا هستیم و یک بار انجام می‌دهیم و مواد و مشکلاتی در مورد همه بانک ها هستش هم باید از این مطابق صحبت هم چون قردشون فرشته نیست که از این مواردی که آقای خیلیسان فرمیدن ما چون مقاید نظری که باید از این هفته قردانی جلسه باشیم که از موضوعاتی که دوستان میشتن اینجا ما مطرح کردیم و با تاجی به جان نظری که در این قرد آقای خیلیسی به من دبی همانی با مورد دوستان میدیم بزنی از این تشکر به جمعیشن و همه دوستان هایی که ما قبل از این در باید بحث اون تجدید بردازیم تو بحث پرداخت و تحصیلات وضعیت عمل که دیدیم و تو بحث فرزند آوری همان 16,070 و یک نفر که به ثبت نام کننده بوده که 8,017 نفر پرداختی انجام شده به مبلغ 628 میلیارد تومان توی این هفت ماه از طریق بانک استان 16,071 نفر ۱۶۷۱ نفر که داره سرشنامی بوده توی این هفت ماه ۸۱۷ تا پرداختی بوده چهار تا بانک هم که در واقع بیشتر این پرداختی در حوزه فرزند آوری داشتن بانک ملت بوده بانک کشاورزی بانک صادرات بانک ملی و بانک صادرات این چهار تا بانک اول ما بودن در حوزه بحث فرزند آوری توی ازدواج 16,012 نفر سبتنامی داشتیم که 9,071 نفرش پرداخت شده تو هفت ماه و در واقع رقمش هم 2,974 میلیارد تومان بانک ها توی این هفت ماه وام ازدواج پرداخت کردن که بازم بانک ملت به عنوان بانک اول هست که در میزان پرداخت بانک تجارت نوبوم، ملکی سوم و بانک صادرات چهارم هستش. تو بس ودیعه مسکن تعداد ثبت نام کننده ها 11,165 نفر ثبت نامی بوده که 4,467 تا پرداختی بود به مبلغ 574 میلیارد تومان که بانک اولش بانک کشاورزی بود در بحث ودیعه مسکن بیشترین پرداختی بود داشته بعد بانک صادرات بوده بانک ملت و بانک ملی این تو بحث در واقع تسهیلات ازدواج فرزندآوری و ودیعه مسکن تو بحث تبصره 18 سال 1401 با توجه به اینکه هنوز 402 تقریبا قانون آمریکا انجام شده و به استان ها برای پرداخت ابلاغ نشده ما جلسات اولش رو جلسات کارشناسی رو برگزار کردیم و دست برای بیکنسونی و برای دستگاه اجرایی که در بحث تحصیلات تحصیلی 18 دقیق هستن که سازمان جان کشاورزی میشه سمت میراث فرهنگی معاونت علمی اداره تعاون رابطداری روشنسازی کمیته امداد بنیاد برکت و بهزیستی در سال 1401 ما 1237 میلیارد تومان سهم تحصیلی 18 استان همدان و همه استان ها رقمشان برابر است. میزان پرداخت با توجه به اینکه تمدیدم شده تا این لحظه که در باره خدمات ارزاد کردیم 938 میلیارد تومان بانکهای استان پرداختی داشتن در بحث تحصیلات تحصیلی 18 سال 1401 ما که تقریبا دو تا محور نه تنها استان ما همه استان های کشور که بحث ارتباطات و فناوری چون کل مبلغ تقریباً تقصیر 18,237 میلیارد تومان همه استانهای کشور هم عددشان ثابت بود برای این بحث تقصیر 18 تیزی که الان پرداخت شده 938 میلیارد و 600 میلیون تومان پرداخت بود. بعد تحصیلات تقصیر 18 هم زستان همیشه تا یه سال تأخیر بود. الان این چیزی که میخواهد به ما ابلاغ کنم جلسه سوم را 1402 هستش که 938 میلیارد تومان پرداخت بود. ما تنها که یه مطلبه نشد که میتونم پرداخت داشته باشیم تو بیشتر به حوزه ارتباطات فناوری بود که به جهت مشکلاتی که در این حوزه هستش اون بیشتر بچه دارایی نامشروط هستش برای بانکی نداری شناساییش کمتر بود. یکی از مشکلاتی بود که همه استانهای کشور در جلسه هفته قبل با آقای وزیر این موضوع مطرح شد. ما تو بحث تحصیلات جزء 3 و جزء 4 سال 1403 با توجه به اینکه تقریباً یک و نیم تقریباً ابلاغ شده به همه استان این کشور ما از جزء 3 1290 میلیارد تومان سهم استان بوده که تا الان پرداختمون 66 میلیارد و 700 بوده 90 میلیارد و 600 پرداختیمون بوده که فعلا الان انشاءالله با توجه به جلسات متعددی که با دستگاهی که زیرت هستش معمولاً تا شهریور ماه سال جدید هم وقت داره مطاقیم جلسی اینکه در واقع چون بند دوم بحث پرداخت تحصیلات بود که بودم خدمت شما که بانکایی که در واقع تو این حوزه جزء 3 پرداختی خوبی داشتن از لحاظ درصد تحقق یکی بانک سینا بود 68 درصد تحقق داشتن و بانک پاسارگاد 18 درصد در این بانکای استان بود که عددشان فعلا تا این مرحله عدد پایینی هستش که انشاءالله با توجه به معرفی که از طرف دستگاه‌های زیرت چون از این در 12 تا دستگاه اجرایی هستش به فرزنده ها رو برای بانک ها ارسال کنن. ما تو جلسات یک ماه همون گفتم یک ماه ابلاغ شده برای این تا شهریور ماه سال 1404 هم مهلت جذب دارد از این جزء 3 توی چهار هم مهزار و این اعداد این در واقع ابلاغی هست که ما همه استانی کشور هم عدد هاشون ثابت هستش برای جزء 4 نه من را دیگه این تصویب مربوط به نهادهای حمایتی هستش که در واقع جزء سه مربوط به دستگاه‌های اجرایی کمیته امداد بنیاد شریف بهزیستی بسیج سازندگی بنیاد برکت بنیاد کرامت استان قدس غزنوی قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه و سازمان امور اشایری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی کشور انجمن حمایت فرهنگ جهاد دانشگاهی هستش. یعنی این دستگاهی که در همه حوزه‌های نهادهای حمایتی میشه اینا رو معرفی کرد به بانکایی که مشخص شده برای اون از این طرف یک ماه هم هست ابلاغ شده داستان قرض الحسنه هم هستش و تا پایان شهریور 1404 هم مهلت جذبش هستش. این که من برای بانک رو اعلام کردم فقط به دلیل این تعدادی که معرفی شد چون باید از طریق دستگاهی جلسات کارشناسی این برگزار بشه بعد معرفی بشه به بانک ها شرایط افرادی که متقاضی هستن بررسی کنن و در صورت که معرفیشان ثابت بود که پرداختن اینکه ما تو سال 1402 جذب اینا رو تقریبا 100% بود توی حوزه جزء 3 توی بحث جزء 4 هم که همون با هم ابلاغ شده مربوط به بازم به دستگاهی کنید که امداد سازمان بهزیستی بنیاد برکت صندوق شکوفایی بسیج سازمانی بنیاد شهی بنیاد عربی و سازمان فنی حرفه‌ای هستش که 1334 میلیون تومان سهم استان بوده و دستگاهی اجرایی که برای این موضوع معرفی شده ما الان در یک ماه 23% جذب داشتیم از طریق بانک‌ها 313 میلیارد تومان پرداختی جزء 4 بوده. این در واقع وضعیت تسهیلاتی که در سال 1403 داشتیم تا بحث ارزیابی بانک ها ما فقط این کلیات شما مطرح میکنیم بعد در قرآن مرزیدی از داره بیمده نظر بود که کلیاتی کامل شده ما بس ارزیابی نظام بانک دوستان با همکاری هم خود جنبه های توماسی کامل دبیر همانگی و با جلسات مختلفی که های دو توسیمی مجموعه معاملات اقتصادی اینجا داشتن برای بحث نحوه ارزیابی بانک‌ها و آماری که از بانک مرکزی گرفتیم هر سه ماه یک بار این بحث ارزیابی رو انجام دادیم و در نهایت توی این ارزیابی که اندرک شده با تمام نقطه نظراتی که خود مدیران بانک‌ها داشتن اعمال کردیم و این ارزیابی جدید بر اساس نقطه نظراتی که خود بانک‌ها هم برای محورهای ارزیابی داشتن رو لحاظ کردیم. تقریبا ما هر سه ماه یک بار از سال 1401 این بحث ارزیابی انجام شده کارنامه عملکردی هر کدام از بانک‌ها رو به هم به معاونت بیمه و بانکی وزارت اقتصاد معرفی هم به رئیس کارا بانک مرکزی و مدیران عامل کشوری بانک‌ها که وضعیت هر کدام از بانک‌ها در استان همدان به چه روندی هست بشید. ما شاخصهایی که از بانک مرکزی در واقع گرفتیم به نسبت اون تحصیلات سپرده‌های بانک‌های استان است به تفکیک بانکی و مقایسه هر بانکی با بانک خودش در کشور اگر میدونیم مثلا بانکی کشاورزی بود برای چندونه بین بانکهای کشاورزی کل کشور بعد در داخلی فرص جشن شهید وجهی همین در واقع بانکان یکی از این معیارهای ارزیابی بانکها همین کانون ارزیابی که ما تعیین کرده بودیم معیار قرار داد نسبت تسهیلات به سپرده این بر اساس آمار بانک مرکزی تا پایان مرداد ما هستش قطعا آن آماری که دوستان دونن شده تا به روز شد این ما از بانک مرکزی میگیم نسبت منابع و مصارف هر بانک بعد این ما رو استان همدان ما چون همه استانهای کشور از ما استان همدان اینجوری جدا کنیم که بانک قرضدار هستن این رسالت حدود 774% نسبت تسهیلات منابع به مصارفش بود در بانک صنعت اومدن دومی است و بانک مسکن این در واقع همه بانک ها هم هستش چه بانک های خصوصی چه بانک های دولتی از بانک پارسیان به پایین که در واقع بانک دی سرمایه اقتصاد نوین توسعه صادرات ایران زمین مؤسسه ملل پاسارگاد آینده و گردشگر این بانک هایی هستند که اون نسبت بانک مرکزی 50% منابع مصارف رو بایستی رعایت کنند در واقع همین تو حوزه بانک های خصوصی هستش
نسبت
منابع مصرفی چون بانک رسالت در کل کشور وضعیت پرداختاش بیشتر چون بحث روی قرضالحسنه هستش منابعی که در اختیارشان قرار میگیرن اینو نسبت منابع مصرفیشان خیلی رعایت نمیکنن و این براساس مجوزی که بانک مرکزی داده ضمن اینکه هرچند بانک قرضالحسنه رسالت به این عدد هم پرداخت کرده الان دوستن خود بررسی بشین استانهای کشور باز رتبهش یه مقداری پایین‌تر هستش ما در واقع جدول بعدی که الان این رتبه بانک‌های استان نسبت به بانک‌هایی که در واقع در همرده خودش هست یعنی بانک کارآفرین در کشور شده بانک اول در بین همه بانک‌های کارآفرین این رتبه‌های بانک‌های استان هستش در بین بانک‌های کشور تا این در واقع جدول اولش مال اردوگاه شده جدول بعدش که آخرش در بین بانک های کارآفرین الان صفحه بعد چون اولی که در واقع مقایسه شد مال اردوگاه هستش
خواهی بکنم
آقای دکتر ببینید همینطوری که از ایتالیا هم دوران شد کامپیان دارید حالا خبرنگاران محترم هم تو جلسه شرک حضور دارن باید یه خورده با دقت این موضوعات بررسی بشه بعضا بعضی از رسانه ها انگوشوار هم یه اطلاعات اشتباه و غلطی رو منتشر میکنن، باعث حالا یا تکذیب باید بشه یا باید بخاطر در راستای امید افزایی دقیقا مقابل امید افزایی با توجه به این همه زحمت که دوستان کشیده شد. اون چی که الان مشخصه و دوستان باید بهش توجه بکنن نسبت مصارف به منابع. من عذرخواهی میکنم مجبورم یه خورده باز صحبت بکنم، یعنی اینکه ما در یه بانک چقدر پول داریم، از اون میزان پول چقدر رو تسهیلات پرداخت کرده. آقای دکتر در استان همدان به رغم اینکه بنده منتقد سخت بانکی هم و دوستان همیشه ناراضی هم از روی کرد ما تو جلسات، اما در حضور شما میخوام این رو عرض بکنم که 97% نسبت مصارف به منابع طبق دستورالعمل بانک مرکزی باید 85% پولشون رو وام بدن، ما بقیش باید تو بانک ذخیره بمونه. اما ما با فشاری که آوردیم دوستان کمک کردن رسیدیم به 97%، یعنی 3% دیگه از پول مردم اونجا قابلیت اعطای وام داره. تازه این تسهیلات صرفه، ما مباحث دیگه مثل LC و مسائل اعتباری اینا هم داریم که اونم ور خودش. این نکته اول. نکته دوم، بانک‌های خصوصی آقای دکتر یه مسئله‌ای دارن، مبتلابه کشور هم هست. یه بخشنامه ای در اسفند 1400 توسط شورای پول اعتبار منتشر میشه و ابلاغ میشه به تمام سیستم بانکی که ناظر به این که 50% منابع هر بانک خصوصی باید در اون استان حداقل 50% در اون استان مصرف بشه. خب عمده بانک‌های خصوصی که منابع رو جمع‌آوری می‌کنن چون یک سری امتیازات خاص تهران بهشون میده، تسهیلات منابع رو اختصار می‌دن تهران. این مورد مطالبه کل کشورم است که پولا میره تو تهران. تو آمارام نگاه بفرمایید تهران رو معمولاً حذف می‌کنن از تو آمار به خاطر حجم میزان منابعی که در کشور داره استثنا می‌کنن. ما چندین بار اقدام کردیم توی یکی دو سال هم خیلی دوستان بازم کمک کردن، بانک‌های خصوصی هم احیاتاً شرایطشون خیلی تغییر کرد، ولی اینجا با عنایت حضرت عالی و دستوری که می‌فرمایید انشاءالله بانک‌های خصوصیمون هم منابع رو واقعاً انتقال ندن به تهران، ما بتونیم تو استان بخشی از تسهیلات رو از اون محل بگیریم چون شرایطی بهتری دارن، نرخ در واقع سودشون بیشتره برای منابع و مردم بیشتر تمایل دارن پولشون ببرن اونجا. این رو اگر از اتحالی تحکید بفهمید برای استفاده از منابع بانک های خصوصیمون. یکی هم این منابع مصارف رو اگر بخواد اخبار منتشر بشه درست آقای بکنم، من جسارت بکنم در حضور شما این که استان همدان در مصارف به منابع کل کشور در همه بانک ها یعنی خصوصی و دولتی استان 14 خصوصی و دولتی، اما در دولتی صرف ما تو چارته اولیم تو مصارف به منابع، یعنی 97% خیلی پرداخت شده. هرچند ما باز هم تاکید میکنیم به دوستانمون هم گفتیم آقای دکتر که برن از تهران خط اعتباری جدید بگیرن برای استان بیارن. بله در کل کشور از بانک مرکزی گرفتیم دیگه. باز یکی از مباحثی که مبتلابه کل استان هاست بانک‌های خصوصی، البته نه مدیرانمون، من اصلا روی سخنم مدیران عزیزمون نیستن، بانک‌های کشور بهشون میگن که به استان اطلاعات ندید. ما به همین خاطر از بانک مرکزی اطلاعات رو ماهانه و فصلی می‌گیریم، رو ارزیابی همون اینجا در واقع تصمیم گیری می‌کنیم و ارسال می‌کنیم برای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و اون رو که اداره ایمانی فلزا. وضعیت در مجموع وضعیت بدی نیست، ولی خیلی کار باید بشه انشاءالله ما بتونیم این رو حرکت بدیم به سمت جلو. مثلا یکی از نکاتی که باید باز لازم عرض بکنم، خب موضوع مسکن واقعا این مسئله اساسی استان. شما ملاحظه فرمودید ما مسکنمون در اسفند 1402 تا امروز میزان تسهیلاتش رشد چند برابری داشت. دلیلش این بود که ما اومدیم سهم رو بیشتر بردیم رو مسکن، توی یه مقطعی رو اشتغال فوکوس میکنیم، توی مقطعی روی ازدواج، اینا بسته به شرایط ما یه سمت و سوی میدیم به میزان تحصیلات که در واقع بتونیم به طور عادلانه استان رو رشد بدیم. اصخایی میکنم این رو
نسبت منابع بانک های دولت خصوصی چقدر درست؟
ما کل منابع بانک های خصوصیمون دولتیمون 85 همته در همه بانک ها تجمیع بشه 85 قیمته، بانک های خصوصی مون 17 قیمته که جمعش میشه 102 قیمته.
تو بس بانک خصوصی هم بردش مثلا با بانک سینا وضعیت خیلی خوبی داره، بانک گردشگری و بانک دی اقتصاد نوعی و الان در واقع ما یه امتیاز بندی از بانک خصوصی هم که انجام داده به صرفه ایزی به ما نتیجه این ارزیابی که در واقع برای بانک استان انجام، چون بعضی از این موارد هم میخواید تو خیلی سنو بتن یه مقداری تخصصی هستش بدن با خودمون بانک ها تو این جدوله اونا اینجا نمایش بدیم و یه موقعی خودی که جنوزن تو این صفحاتی که در مورد آخرین نتیجه ارزیابی که برای بانک استان انجام داریم اونجا وضعیت بانک استان کامل مشخص هست تو صفحه 33 که ما بر اساس اون معیارهای ارزیابی که داشتیم وضعیت بانک استان نتیجه نهایتاً ارزیابی که از بانک‌های استان با این شاخص‌های جدیدش که روی تک تک این شاخص‌ها می‌تونه هم با بانک‌ها آمارش می‌دونیم وضعیت بانک استان نمراتی که با بانک استان دادیم این چهار تا بانکی که پایین و رنگ قرمز هستن اینا دیگه وضعیت خیلی خاصی دارن در استان. البته این بحث بانک خصوصی که داره به واقع در بحث کشور همین شرایطه هستش. این نتیجه ارزیابی که ما از بانک های استان در محورهای مختلف در بحث این تحصیلات تحصیلی 18 جزئی که توی چهار بقیه مسکن ازدواج فرزند آوری هر کدام از اینا یک سهمیه‌ای داشتن که تک تک کارنامه‌های اونجا مشخص هستش. در نهایت ارزیابی که از همه بانک‌های استان شده این شده نتیجه ارزیابی پایان شهریور ماه بانک‌های استان.
خیلی شما چه دوستان اونجا جلسه اولی که در خدمت شما هستیم برای شورای بانک‌ها یه خود تبیینی بشه شاید برای دوستان خوبه. از آذر 1401 بود آقای دکتر که با توجه به عملکرد بانک ها تصمیم بر این شد که هر فصل یک کارنامه عملکردی برای بانک ها تدوین بشه و ارسال بشه. خب این انجام شد. دستخوش تغییرات متعددی قرار گرفت این کارنامه شاخص های ارزیابیش. ما هم AHP رو استفاده کردیم، متد AHP رو برای رنکینگ بانک ها استفاده کردیم که بانک ها با همدیگه مقایسه نشن. این خیلی نکته مهمه. هر بانک با سال پایه خودش مقایسه بشه. خب بانک ملی اصلا قابل قیاس نیست با بانک کارآفرینی. بانک کارآفرینی که شما فرمودید اول شده کل تکلیفش یک تکلیفه آقای دکتر، اونم انجام داده عملکردش شده 100. بانک ملی هزاران تکلیف داره، خب اونجا باید این شکلی ارزیابی بشه. این هست که ما سعی کردیم همه این موارد هم در شاخص‌های فنی هم در شاخص‌های عمومی اینها هم گفتمان مشترکی با بانک‌ها داشته باشیم برای تدوین شاخص‌ها و همین که یه حالت علمی و آماری به خودش بگیره که الحمدلله این آماری که مشاهده می‌فرمایید برای هر بانک این کارنامه تدوین شد. حتی آقای دکتر ما اومدیم میزان رضایتمندی مردم عزیزمون در استان رو از اون بانک هم یه شاخص گذاشتیم امتیاز بهش دادیم، یعنی میزان نارضایتی که از هر بانک مردم اعلام میکنن به 111 صامت یا به بازرسی بانک یا به بازرسی استانداری اینها همه رو آوردیم دخیل کردیم در امتیاز اون بانک. بنابراین ما رضایت ارباب وجود، احصای مصارف به منابع، موضوعات مختلف فنی و عمومی رو دخیل کردیم که این کارنامه که ملاحظه میفرمایید این شکل احصا شد و الان هم تقریبا مورد وفاق همه مردم هست.
این دو تا مادم گروه های مدنه در اولین اول بانک که اینجا هستش بانک ملت هستش در اون تک تک آیتماش به بند علاقه تشتر 18 و 401 از سهمیش 43 میلیارد تومان بوده، میدان پرداختی تشتر تحقیق 78 بوده از 15 امتیازی که درش نمازدی بود 11 و 7 سگمه درشتر امتیازی که دیده که اونجا داشته در بطر جزء 3 که الان خدمت حضرت مهم مال 402 در واقع که پایانتون 402 لحاظ شده برای دوستانتون 403 همید دقیقا از طرف دستگاه اجرایی کامل معرفی نشده به عهده بانک ها از سهمیه که داشته بوده 155 میلیارد تومان سهمیهش بوده 108 پرداختن 70% تمام از 8 میلیارد 56 که و جلد 4 و بحث فرزند آوری از تعداد سرطان کنندگانی که داشته تعداد پرداختی و به نسبت کل کشور از بانک های خوب بوده که در استان نقطه اول داره کل کشور در بحث فرزند آوری الان در واقع عددی که توی قانون بودجه برای استفاده از فرزند آوری پیش بینی شده 200 همت هستش در صورتی که تا پایان شهریور 537 هزار نفر در کشور سرطان کردن این عدد به 800 همت در واقع توی بحث پرداخت ازدواج و فرزند آوری اگه بخواهم پرداخت کنن عددش به اون رقم میرسه ولی بانک ملت از بانک های خیلی خوب بوده در بحث فرزند آوری که ما نسبتش رو به نسبت کشور آمدیم سنجیدیم یه رتبه‌ای که بشدیم از 15 امتیاز 15 شده در بحث ازدواج هم همین که در بحث مسکن روستایی ما نحوه امتیازدهی به دستگاه بر اساس آمار بودی که از اداره کل روشنشدی و بنیاد مسکن تعداد معرفی شدگان به بانک که در واقع اونجا تعیین شده چون ما یه جدول دیگه داشتیم حالا تو قسمت اولش خاطر دوستان اگر باشه یه جلسه تخصصی برای ما چون هر کدوم از این آیتما بر اساس یه فرمولی که با نظر خود دوستان بوده تعیین شده ما درصد تحقق تو مسکن روستایی 73% بود از میزانی که معرفی شده برای بانک ملت که از 7 میلیارد کسی 5.1% تو بعض بدی مسکن هم به همین روند و سایر تصمیلات تکلیفی که امکان داره جز اون تکالیف بعضی از بانک ها هست و بعضی از بانک دیگه دارن اونو پرداخت میکنن و در بحث تصمیلات غیرجاری همون موضوعی هست که آقای توماسی فرمودن اگر یک بانکی میزان پرداخت دیگه داشته چقدرش غیرجاری شده یعنی جز اون مطالبات مشکوک و قصور قرار گرفته ما این آقای خود بانک دوستان بررسی کردیم هر کدوم از بانک که بیشترین مطالبات مشکوک و قصور داشتن امتیاز کمتری داشته بود به خاطر بحث این تضامنی و سفتهایی که اونجا میگیرن و در ردیف 13 هم آمدیم رتبهی که در کشور داشته درصد تحققی که داشته و نهایتا میزان ارزیابیش و جدول بعدیش که همون چیزی داره دکتر حسینی فرمودن ما آمدیم بحث میزان رضایتمندی مراجعین تسهیلات تکلیفی به بانکها در چند جا هم بحث خود بانک مرکزی هستش هم ارزیابی عملکرد خود استانداری هستش تو بحث ازدواج و فرزندآوری حوزه امور بانوان استانداری از همه این واحدا نظر بگیریم جنبندی نظر همه رو در اینجا لحاظ میکنیم و امتیازی که برای دوستان در نظر بگیریم و میزان پاسخگویی به مکاتبات گزارشات و در نهایت نسبت مرد مساوی از اون نمره ارزیابی بالا به دست آمده میشه نمرهای که برای هر کدوم از بانکها لحاظ شده ممنون از ازتون برای همه بانکها همین شرایط هستش که نیاز به بخشهای تخصصی داره که به خدمت حاضر
دوستان اگر در مطالبی که عنوان شد نقطه نظری دارن بفرمایید اگر نه که ادامه جلسه اجازه بفرمایید دوستان خودشون رو معرفی بکنم از اتاقی کشمالی چی با کجان محترم بانکی آقای من از شما در کشمال بسم الله الرحمن الرحیم
سلام عرض ادب طاهری بانک سامان
عرض سلام احترام دارم توکلی هستم بانک آینده
عرض سلام خسته نباشید صادقی هستم بانک ده
عرض سلام خسته نباشید چیه بانک هستم بانک توسعه طاهری عرض سلام و وقت دارم خدمت جناب آقای طاهری هم بانک ده
عرض سلام و احترام طاهری هستم بانک سرمایه
با
عرض سلام و احترام احسان میکنم که سر عرض سلام و احترام هاشمی هستم تنوع ارزالتانی این داره بلد
سلام عرض کنم تصمیم بشه دیاسوار بستم با که یازم
سلام خدا قوت زمانی هستم پستبان
خیلی ممنونیم آقای دکتر متشکرم. آقای دکتر با توجه به اینکه جلسه اولی بود که تکرار می‌کنم خدمت شما هستیم دوستان دیگه از هر اتفاقی که افتاده بود در سنوات قبل یک مورد رو مثال گفتند مثل همین کارنامه بانک ملت مثل سایر نوعی مسائل بانک و اینها حالا اگر که چون قطعا نمی‌رسیم اگر می‌خواستیم همه این موضوعات رو مطرح کنیم اگر که از اتحادی اجازه بفرمایید نمی‌دونم مثلا سلام هست آقای توماسی بدانه فرمه شروع بگن در ده دقیقه اگر نه که از اتحادی جمعه بزنی فرمه به رحمی بخش داشته باشید
خدمت شما عرض کنم که حالا خانم در خصوص ارزیابی که خدمت کشیدم بردارم مروش به خانم در شمای دکتر پیمانی و همه دوستان خیلی زحمت کشیدم که اون ارزیابی جامعی بشه ولی خب حالا باز دوستان در این خصوصا خودتان ازدراش دارن حالا خدمت دوستان باز عرض میکنم که انشاءالله این اصلاحات انجام بشه اونم به جهت این که یه سری مواردی هست شاید بکر اصلا تو مثلا موضوع ارزیابی مثلا لحاظ نمیشه ما یا داری که تقدیر تشکر بکنم از آقای زفری که حقیقتا تو بحث ارز اربعین یعنی حالا یه همکاری هم ما با هم داشتیم که اصلا خارج از ضوابط و مقررات بنظر ما به صورت قرضی مثلا ترجیح میکردیم اینا دوستان تو روستاهای مختلف که مثلا دیگه اونا تغییر بکنن بیان مرکز شهری و شهرستان اونجاها کارشون انجام میشد خیلی رضایتمندی موضوع بدید مثلا این موضوع مثلا جایی دیده نمیشه این مثلا یا مثلا تو بحث توزیع اسکناس و خدمت شما ازتون جمع‌آوری اینا که حالا مثلا خزانه بانکی ملی داره انجام میشه مثلا اینا لحاظ نمیشه یا اینکه مثلا فرمود آقای دکتر حسینی هم که مثلا تو بحث حالا اون رضایتمندی خود حالا از اتحادی و خود ایشان هم اشراف دارن که مثلا به فرض مراجعه کننده من مثلا تو بانک ملی، بانک کشاورزی، حالا بانک سپه و بانک های بزرگ مثلا یه بایی مثلا کارآفرین که حالا اینجا با از مثلا خدا آمد هم داریم خدمت مدیرش خب خیلی متفاوت قدیدی به خیلی مراجعه کن اعتراض هم یا مثلا هم شکایت هم جمعتر میشه مخواستم به خدمت از اتحادی عرض کنم حالا دوستانم شالله اینه لحاظ بکنه من خدمت شما خیلی چیتوار این موضوعات درد بکنم حالا بابت آشنایی من انشالله های جلسه ای که خدمت شما خواهی بود از نقطه نظرات از بطنی استفاده این نمار مشکلات سیستم بانکی در استان را عرض کردن به اون حضوم تفیز احتیاط بانک های استان در بخش تسهیلات و تعهدات بخش بحث روابط نابرابر بانک های خصوصی شامل جذب منابع در استان و هزینه کرد در مرکز از یک شو به عدم رعایت دستورالعمل بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات و مانند میزان پیش دریافت اعتبارات اسنادی ضمانتنامه و گواهی ماده 186 مالیاتی بله رقابت نابرابر تو بحث جذب منابع خب بالاخره دوستان دستان بازتر از اون اختیارات برخوردش
کنیم من یه که نداشت بگه آقای حسینی با خیلی ها بکن دوباره داره بگه
سوسه درستان برمیده
نه اون گفت موضوعات داخلی بانک ها آخر اون همین اسلاید ها بود انگاه نه بود
الزاماتی بانک مرکزی گذاشته و بانک های دولتی و حالا نیمه دولتی ما
کلی یه بار گفت راجع به زمانت نامه های اسناد آره آقای ملکی هم گفت آقای حسینی کلی کارش فشار آوردن میگه فشار آورد در این یک ذره خلاقیت
شما رو عرض می‌کنم.
کلن که حالا خودت عزیز که ماها نسبت به سمت شما خوب پایین هست ولی این مسئله رو که باعث بشه قفل میشه های دکتر دیگه کاری انجام میشه ببخشید عدم همکاری دستگاه های اجرایی متولی بر تخصیص منابع نظارت بر مصارف و پیگیری مطالبات های دکتر الان یه موضوعی که حالا تو جلسه مطرح بود های دکتر بسان او بود که الان مثلا با همین تسهیلات تکلیفی که به خدمت شما عرض کنم که اون هدف و منظور اصابت میکنه خیلی کم بوده، خیلی ضعیف بوده. اگر مثلا حالا این اتفاق میافتاد شاید مثلا بحث تولید کشور وضعیتش خیلی بهتر میشده. مطمئن این نظارت خیلی اهمیت داره حالا توسط تسهیلات های حالا متولدی خود حالا ماها تو سیستم بانکی و بحث بگید روز مطالبات که کمک بده نیشوندا کمتر در واقع داشته باشن به طبعه رسیدگی به پرونده ها پرونده های تسهیلاتی در مرکز که راهن خیلی طولانی میشه و شاید به دو سه ماه شاید چهار ماه هم بکشه که این که حالا اختیارات بدن این موضوع حل میشه الزامه الزامات به بخشنامه های متعدد و سفیران در پرداخت تسهیلات بیان به صحاتی نیاز داره خدمت شما عرض کنم اهرم‌های تشکیلی جهت بدهکاران بانکی که موجب فقدان انگیزه برای مشتریان خوشحساب میشه با این چندین سال آقای دکتر ما موضوع مطرح کردیم الان مشتری بدحق حساب دارن تشکیل میشن حقیقتا ما مشتری خوشحق حساب همیشه به ما گلمندن که چرا مثلا این اتفاقاتی که داره ابزارهای تشکیلی برای بدهکار بدحق حساب این هم یکی از این موضوعاتیه که داره مشتریان ناراضی میکنه از این سیاست خدمت شما عرض کنم که تعارض سیاست های ادارات مرکزی بانک ها و الزامات محلی مدیران استانی بانک ها در خصوص پرداخت تسهیلات خصوصا تسهیلات تکلیفی و لزوم کنترل مصارف اینم آقای دکتر ما الان آماری که آقای دکتر پیمانی زحمت کشیدن ارائه کردن تو بحث اصلا اونا پرداخت و تسهیلات اینا خود اونجا نمره خوب میگیره بانک ولی از اون طرف اونجا امتیاز ما کم میشه به جهتی که اگر مثلا حالا مصرف زیاد داشته باشیم و یه سری مثلا فیلم بالاخره جوری باشه که برنامه های اگر مثلا بانک اینجا تعهدات خودش رو داره انجام میده اونجا هم باعث نشه که امتیازش کم بشه و تو رتبه های کشوری متأثر بشه فرار مشتریان بانک های بستان در اول موارد مرکز به دلیل اطلاع و ورود اداره امور مالیاتی و کنترل حساب ها این هم یکی از این برنامه هایی بودش که حالا من خدمت های دکتر زکریا عرض کردم این یکی از این چیزهایی که واقعا هم دارم
این و در کل کشور با توجه به راه‌اندازی این سامانه پایان فروشگاهی قطعا همه دسترسی سازمان امور مالیاتی به کل حساب است و اون همیشه هم در کنترل نیست که همه دسترسی کنن اونایی که اظهارنامه میدن شرایط حسابشون اصلا نیازی به وسط حسابشون نیست اونایی که فرار مالیاتی دارن از طریق سازمان امور مالیاتی کشور کشوری هم هستش که بنابراین برای دستگاه دیگر مجاب میشه و از این طلاقه با فرار مالیاتی در کشور داره این کار انجام میشه من فقط مربوط اونایی هم هست که فرار مالیاتی دارن نه اینکه وسط همه حسابات در سازمان امور مالیاتی انجام میشه
درست البته برداشت غلط های دکتر هستش که حالا مشتریای سیستم بانکی فکر میکنن که مثلا این حسابهایی که به مرکز منتقل میشه اونا رسد میشه و یا اینکه مثلا به بانکهای خصوصی ببرن رسد میشه این مسئله وجود داره آقای دکتر ما حالا این موانعی که بود خدمت شما به صورت اولین بار عرض کردیم حالا انشاءالله توی جلسه مطمئن کنم که حالا مسائلی که داره به برنامه های خدمت شما ارائه خواهیم داد اگر زفنی دستوری نداشته باشیم و به ممنونم و چکر. سلامت ایدیو تر بگیم.
دوستان نقط نظری اگر از بلند در خدمتشون هستیم اگر من که آیا استاندار استفاده میکنم از من هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدید. بعدی از زرماز رو من تشکر کنم. از اطلاعات آماری هم که داده شد استفاده کردیم ممنون است. مطالب رو ارائه کردم و استفاده کردم. چند تا نکته رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. یکی این که این از باب یادآوری خودم میگم، از باب این که خورده توی یک گفتمان و ادبیات مشترک انشاءالله قرار بگیریم برای ادامه همکاری و توفیق خدمت که برای بنده ایجاد شده به خدمت دوستان همیدار بشن. در کنار شما میخواییم با هم همکاری بکنیم برای که اتفاقات خوبی با امید خدا رقم بکنه و بتونیم کارنامه خوبی هم روزه اقتصاد دوستان نشان دار بکنیم. اول اینکه بانک ها محل امنی برای ذخیره سازی منابع مالی مردم تو هر دوره و تو هر فضای مردم باز به بانک ها اعتماد میکنن، مخصوصا سیستم بانکی امروز و فضای مدیریت بانکی امروز و حضور بانک ها در نظام مالی و پولی که امروز در اختیار مردم هست امن‌ترین جا و سهل‌ترین راه برای هم ذخیره کردن پول و هم مبادلات و مردم خیلی راحته که الان پولشون بانک بذارن خیالشون راحت باشه، بعدم با یک وسیله مثل موبایل هر جا میرن میتونن پولشون جابجا بکنن، کارشون انجام بدن. از این خدماتی که تعریف شده توی سایت‌های مختلف یا به هر شکلی که اونجا شده از فضای دولت الکترونیک بتونن خدمات بانکی بگیرن، به کارشون انجام بدن و درگذرشون مرتفع بشه. بنابراین بانک ها که محل امن و مورد اعتمادی هستن برای مردم و برای هر کسی که پول در اختیار داره میخواد این پول رو از استفاده کنه، این نقطه وجود داره و شاید بزرگترین سرمایه یک منبع اقتصادی یا یک مؤسسه مالی اعتباری که بانک هم همین سرمایه اجتماعیشه نه پولش، که با کاهش سرمایه اجتماعی میتونه مرام مالیش هم به شدت پایین بیاد و از بین بره. برای جذابیت هایی که بانک ها یا هر مؤسسه مالی اعتباری ایجاد میکنه برای خوشبتون جذب مشتری میکنه، برای بالا رفتن سطح اون سرمایه اجتماعی هست. هرچی بیشتر بتونه جذب مشتری بکنه، اعتماد ایجاد بکنه، عادتا منابع مالیش هم افزایش پیدا میکنه. برای حواستون باشه که مثل ما که در دستگاه دولتی بزرگترین سرمایه اون مردم هم اگر نباشن، هممون میز و صندلی و خودکار و امضامون دو ریال نمیارزه، بانک ها هم این رو میدونن که اگر مردم نباشن یا کسایی که به هر دلیلی تولید پول میکنن تولید سرمایه میکنن این پول رو در اختیار میدن و نباشن، بانک چرخش نمیشن و چراغش خاموش میشه. نکته دیگه که میخوام بگم این که هدفمند شدن منابع مالی و پولی هم از طریق این شبکه ها انجام میشه. برای ما اگر بخوایم پول و اعتباری که داریم هدفمند هزینه بکنیم، قاعدتا با یک ضوابط و قوانین باید این توی یک مسیر هدفمندی و استفاده و رشد قرار بگیره. بالاخره کارشناسان، علما، دانشگاه، مرکز علمی، شبکه بانکی اینا میشینن برای که بتونن این زنجیره رو ایجاد بکنن، از شفت ایجاد بکنن، فوت و مسیر دلالت قرار بدن به قول معروف، نه قانون وضع میکنن، آینا مینویسن، مقررات مینویسن. بعد باز هم بهترین جایی که ما از این سیستم و از این حضور استفاده کنیم. و خیلی از موارد که تو این وقت من نمیخوام بگم چون شما خودتون همه استاد و آدم در حوزه بانکی و بسته پولی و مالی اینا هستید، نمیخوام عرض بکنم، اینو گفتم شروعی باشه برای اینکه بیشتر از هر چیزی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری باید به دنبال منافع مردم و منافع منطقه باشن تا منافع سازمانی. اینو گفتم بدونید منافع سازمانی ما زمانی تعمیم میشه که مقدمتا منافع مردم تعمیم میشه. اگر نشاط و شادابی در این چرخه و این رفت آمدها و این حضور فعال مردم واقعا اتفاق نیفته، بانک ها به اون حدد نایشون نمیرسن. ما همین امروز جلسه داشتیم با یک واحد حالا کلماتی و پروژه واحد اقتصادی که استان فعال و خب بالاخره مشکلات هم پیرامونش مطرحه، حالا نیاز نیست اسمشون. یه عده همکارهایی که تو مجموع فعالیت میکنن، مجموعه حالا مدیریتی و مجموعه، یه عده معتقدن که ما اومدیم و تو این دو سه سالی که مثلا مدیریت کردیم تونستیم رشد عجیبی رو ایجاد بکنیم. ما اینقدر تو منابع انسانی و اینقدر تجهیزات اینقدر توسعه و نهایتاً درآمدمون رو مثلا از یک رشد به ده. یه عده دیگه از همین تیم مدیریتی ناراضی‌ان و منتقدن، میگن که ما اگر دخیل باشیم تو این قضیه این دهی که اینا رسوندن ما برسونیم به صد. این عدد این تفاوت ها این قدر ها برنامه هم دارم برنامه را من این مثال رو زدم برای اینکه بدونیم اگر ما بتونیم به معنای واقعی اینجا نقش آفرینگ بکنیم اون یک به دهه بعد بشه ده به صد، یعنی که یک پولی اینجا این وسط اینجا تولید میشه که این پول دوار میتونه از نظام بانکی تو شبکه بانکی و دوباره این میتونه گره گوشنه من من اصلا رو حل کنم. بنابراین اصلا نشاط ما، شادی ما، رونق ما، این چراغایی که باید روشن بشه بسته به این داره که ما در قالب یک زنجیره و یک گروه، حالا تیمی گروهی این رو فرض بکنیم، بتونیم منافع همدیگر رو تأمین بکنیم. من اصطلاحا میگم برای هر کاری که میخواد انجام بشه اگر بخواد نتیجه درست برسه باید برای همه اجزای اون یک منفعتی تعریف بشه. اگه اون منفعت تعریف نشه یا درست تعریف نشه، عادلانه این منفعت توضیح نشه، یه گوشه کار میده. این که حالا من میتونم بگم که من بانکی هم که بیشتر منابع رو جذب کردم، برای خیلی هم توی این ارزیابی ها مثلا این نمره بگیرم تو جذب منابع، هم سازمان من موفق من در تهران جایی دیگه از من تعریف کنی رو هم بده. یا مثلا امور مالیاتی ما بیشترین جذب مالیات داشتیم، در واقع مالیاتی ما داشتیم و لوح بگیر و تشویق بشه یا دیگری، خواهی میتونه برای منابع سازمانی خوب باشه، اما این منفعت داره همه شاید تعریف نشده باشه. شما مثلا 100 نفر ناراضی میکنی، یه نفر راضی میکنی، 100 تا سازمان ناراضی میکنی، یه سازمان راضی میکنی، این نمیشه. ضمن این که دوستان این عرض کردن این اتفاق که میتونه رخ بده با همکاری همدیگه برای که ما بتونیم در قالب یه حرکت جمعی با گروهی به یک زنجیره تولید ثروت بکنیم و چند برابر بکنیم، این ارزش افزوده رو ایجاد بکنیم، از اون طرف در قالب یک دولت محلی است که من این دولت محلی تو همه جلسات میگم که ما به عنوان مدیران خبرگان نخبگان خواص ایسایی پاکستان تولید کردیم تا آموزیم دور میزاکی بشینیم، باید حتما به یک جنبندی و یک روشی و یک رویه و یک تصمیم برسیم که اون تصمیم باعث رونق استان و محل خدمتیمون بشه. جزیره نگاه کردن و سازمان نگاه کردن مسئله را جامعه و مردم حل میکنه. اینو ما باید بدونیم که همه ما توی استان مسئولیت پذیرفتیم، هر کدوم یه ادعا گرفتیم به یک جایی که قرار است اینا جمع بشه یک کار مدیریتی در استان شکل بگیره، نه جدا جدا از هم باشه. من استاندار با اینکه الان بالاترین مقام دولتی در استانم، قطعا اگر به زور خودم باشه هیچ کاری پیش نمیتونم بگیرم. امضای من، زور من، دانش من، تجربه من، استعداد من، همه شو به کار بگیرم باز هم نمیشه. برای اون اینکه راننده من باید درست نقشش بازی کنه، اونی که تو دفتره، اونی که خدماتیه، اونی که معاونه، اونی که فرمانداره و در استان صاحب مدیره. برای این کار تک تک و جزئی هیچ وقت پیش نمیره. یکی از پاشناشیرهای اساسی در نظام مدیریت ما الان همین موضوعه که خیلی وقتا خیلی از سازمانها آنچه که دارند رو برای خودشون و سازمان خودشون در نظر میگیرن. مثلا شما نگاه کنید یه گروه میان میگن که آقا استاندار ما مثلا استخر شنا نداریم، بعد میرید تو محلشون نگاه میکنید میبینید که یک دانشگاه، یک اداره، یک مجموعه، یک سازمان همونجا استخر داره، ولی اسمت تابلو زده که اسمخ شنای سازمان آ. بله. این رو در اختیار مردم محله قرار نمیده. و مردم محله باید بقید همین دوباره یه اسمخ درست کنن برن تو اسمخ. حالا برادر این چون کارمن سازمان بیره تو این اسمخ، یکی برادر چون مغازه بوده تو این اسمخ. تو کی گفته که این منافع، این منافع یا این امکانات ما یه اتخاص؟ ما توی یک دوره از تجربه دارم، ما اومدیم خانوم ها توی اماکن ورزشی دچار مشکل بودن که هم بود به خاطر حالا بالاخره استفاده میخوام بکنن راحت تر باشن. ما اتفاقا با آموزش پرورش امضا کردیم و ورزش جوانان گفته ما ایام تعطیل تعطیلات این تابستان پنجشنبه جمعه عصر شبا فضاهای ورزشی دبیرستان دخترانه رو تو هر محلی بدیم به خانوم ها. ما یه دبیرستان دخترانه رفتیم درست کردیم، طوری درست کردیم که این دبیرستان موقع بچه ها دارن درس میکنن ورزش میکنن همسایه‌ها دیگه نداشته باشن مزاحمت نباشه رفیق سارا کاری سارو اون محبته داره زمین والیبال داره بسکتبال داره سالن ورزشی داره همه چی داره چه ایراد داره شبا خانم‌های معلم هاش سالن والیبال بازی کنن کی گفته نمیشه بازی کنه آقای برهان داره حرام ده چی ها یا این اماکن مگر شخصی کسی اینو مال نظام مال دولت مال مردم مال همین حکومت مال همین کشور عرض من اینه که منافع رو جمعی اگر ببینیم مسائل اون حل میشه اصلا این دیگه معنا پیدا نمی‌کنه منابع تو بانک دولتی رفته تو بانک خصوصی رفته مهم نیست مهم اینکه پول درون یک شبکه بانکی تو استان قرار داره باید همه بیان این رو در مسیر توسعه استان قرار بدن اگه این کارو نکنیم ظلم می‌کنیم در حق مردمی که بالاخره با هر زحمتی 4 میلیارد پیدا کردن بردن تو بانک ما چرا بانک ما رو روشن می‌گذاشتن و مزایای ما رو می‌دن نمیدونم مشرفه ها رو میگیره، رفایت میگیره اما این پول در خدمت خودشون قرار نمیگیره شاید خودشون ندونن این ریسی که الان شما فرمودید در نظام بانکی یا مدیریتی این کاهش قدرت ریسک یا خطرپذیری به وجود اومده این در بین کسایی است که تازه سواد دارن، جرأت دارن، مدیرن، امضا دارن، هنوز قدرت دارن و این طبیعیه که در بخش خصوصی که احساس قدرت میمونه بشه و ضعفه هر روز قدرت ریسکش میاد و یکی از مشکلات بعضی از جوامع مثل استان همدان و بعد استان دیگه کاهش قدرت ریسک‌پذیری در سرمایه گذاری این طرف شاید 2 میلیارد تومان سپرده داره اما بچهش بیکار جرأت نمی‌کنه پولش رو داره بیاره بیرون یه سرمایه گذاری کنه بچهش رو 5 تا دیگه رو مشغول بکنه سودش کی ببره بانک یا اون بنگاه اقتصادی در یک استان دیگری که داره از این منابع که تجمیع شده تو تهران میره استفاده این کار معناش توانمندسازیه یعنی خواص که ما هستیم مدیران دستگاهش به شبکه بانکی شوراها نمیدونم شهردارها هر کسی و هر جوری به عنوان یک گروه خاص در این کشور سهای یک منصب جای شده باید تلاش کن تو آموزش توی مهارت آموزی تو توانمندسازی تو بالا بردن قدرت ریسک و خطرپذیری کمک کردن یه وقتایی ما میدونیم من خودم شخصا میگم تو سرمایه‌گذاری که حالا الان آخرین ارزونده همین رو جمع میکنم توی سرمایه‌گذاری واقعا طرحی که مطمئن نشم این طرح هم جاش اینجاست که با سرمایه‌گذاری بشه هم سال که اهلیت سرت داره حتما نمیذارم اجرا بشه ولی اون که فوش بدن داد بزن بیداد بکن علیه من حرف بزن چون میدونم بعضی از طرحها هست فقط یک حسه یه اشتیاقه طرف میاد یه پول خودش داره میاره یه پولی از بانک‌ها می‌گیره، هنوز افتتاح نشده ورشکست میشه. یا افتتاح می‌کنه ورشکست میشه. هر چی داشته از بین میره، یه بدهکار بانکی میشه، تا 5% دیگه میشه بدهکار بانکی. بعد شما مطالبات رو خوب می‌دونید از شده. این نشانه بی‌برنامگی و سوء مدیریت. پول اگر دست آدم صلاحیت‌دار و اهلش باشه، حتما زایش بده. امکان نداره اینطور مطالبات بانکی افزایش بده. من آدم می‌شناسم جوان مثلا 25 سال 30 ساله میشناسم از بانک‌های خصوصی 24% وام گرفته رفته بانک خصوصی کار کرده و الان نگم میلیارد داره ولی در حد میلیارد بدهیاشو داده چند تا واحد کل آدم مشروع کرد الان خودش تمام داره استوریش میره با حتی تسهیلات بانکی گران قیمت نه ارزون کار کرده حالا ما میدیم تحصیلات 4% و 5% و 8% و 1-2 سال خواب و بعد هم تحصیلات بلند مدت و هی امحال کردن اینها بازم ظلم نمیشه که اقتصاد رو نکنه این یعنی اینکه یا اون آدم اهلیت نداره، اهلیت فنی نداره، دانش نداره، تجربه نداره، آدم نداره، آدم خسته نداره و اصلا حاضر که این قضای وجود میاد این بدهکاری ها و این دقیقت مطالبات رو درست میکنه. این من عرض کردم که بتونیم ما در این دوره مدیریتی بنده حقیر و خدمتگزار و همه تیم مدیریت استان سمت و سو به سمت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد تو محورهای مختلفی که امکان سرمایه‌گذاری در استان هست. حالا مقدمتاً کسایی که اهل استانن ایشالله تلاش میکنیم فضا رو فضاسازی بکنیم که مردم اعتماد کنن بیان تو سرمایه‌گذاری. دوم سرمایه‌گذارهای ایرانی یا استان دیگه میان و بعدم سرمایه‌گذارهای خارجی و البته با هم، نه اینکه سرم میکنن در دو، نه حتما ما به دنبال جذب سرمایه‌گذار خواهیم بود و من با توجه به تجربه عرض میکنم، نه منیت خودم، نه تجربه و دانش و آنچه که ما آموختیم، این استان ظرفیت سرمایه‌گذاری بسیار بالا داره و میتونه در یک دوره کاملا منطقی نه خیلی دراز مدت واقعا ظرفیت های خودش رو تو بحث‌های سرمایه‌گذاری به مالی و اشتغال و تولید و ثروت چندین برابر بکنه. حالا اینجا از رقم بگیم بعد دوباره بدهکارشون چرا در این دوره نشد، ولی واقعا ظرفیت داره. من معتقدم که تنها غار علیسر میتونه همه استان رو اداره کنه، همه استان، نه روستای علیسر، همه استان میتونه اداره کنه. اینجا شما همین الان نمایشگاه صنایع دستی در تهران و دیروز بازدید کردن، فقط شما برید همین غرفه همدان که با 16 رشته صنایع دستی باید در نمایشگاه شرکت کرد، در کنار این در 85 رشته صنایع دستی استان فعال داره و نرای صنایع دستیش 16 تا شرکت. شما اونی که اونجا میدید اصلا اون کسایی که آشنا نبودن رو میدیدن واقعا متعجب میشن، خیره کننده هست این هنر صنعت در این استان. خب ما از این باید بریم طوری استفاده بکنیم بتونه اشتغالمون رو تامین بکنیم، بیکاریمون رفع بکنیم، آسیبامون کم بکنیم. بعد استانی که تو کشاورزی شطوهای خوب داره، معادن خوب داره، صنعت خوب داره، تو بخش خدمات موقعیتش طوری که میتونه توزیع خدمات فقط یه استانی باشه، انصافا میگم این خدماتش فعال بشه باز یک از محورهاست که استان رو میتونه کامل پوشش بده. بالاخره اینجا شما فقط توی آماری که دوستان دارن میگن تو بحث زیارت اعتقاد و همین دیاره دروی میگن 5 تا 6 میلیون آدم از دوستان همدان عبور میکنه. این عدد رو ظرف کنید در یک بخش جزئی از خدمات که میشینا داد و تولید بود کرده اشتغال کرد و سایر موضوعات داره. این بخش شفت استان با دوربر ما هستن، ما به همه مرکز استان شفتا نزدیکیم، به مرزای دردی نزدیکیم، به پایتخت نزدیکیم، زیرساخت‌های خوبی داریم. حوزه گردشگری همین در کنار دیگه نوران علی نور واقعا محور گردشگری استان که بزرگترین محورهای توسعه ایه. من تو جلسات دیگر عرض کردم، اینجا هم عرض میکنم، ما الان بحران آب داریم، مشکل بیکاری داریم، پول میخوایم در بیاریم، رفاه ایجاد بکنیم، مشکل زیست محیطی داریم، از اینا تو کشور در استان میداریم. صنعت گردشگری صنعتی که همه اینا رو پاسخ میده، به شدت اشتغالزاست و به شدت درآمدزاست، خیلی درآمدزاست و یک صنعت کم آب بره، آب نمیبره، بران آب مدیریت میکنه و یک صنعتی که آمدگی زیست محیطی هم نداره. ما از این ظرفیت خیلی برخورداریم. اینا رو همه عرض کردم که بدونید نگاه مدیریت استان در این دوره به سمت سرمایه گذاری و چشم و چراغ سرمایه گذاری و اون بازوی توانمندی که سرمایه گذاری رونق میده شبکه بانکی استان. من تو این اولین جلسه کمیسیون دارم عرض میکنم که واقعا با نگاه به سمت سرمایه گذاری استان واقعا بشینید و برنامه‌ریزی بکنید. یعنی من توقعم اینه که حتما شبکه بانکی در پاره سی نشستهای کارشناسی بشین یک برنامه نوآورانه خلاقانه و تحولی و جهشی به سمت سوی سرمایه‌گذاری در استان بنویسه و واقعا بیاد به این سمت، خطر کنید، ریسک کنید، بالادستی ها رو متقاعد کنید مردم رو. من اینم بهتون بگم ما توی این حوزه توان داریم که شما رو خیلی پر رونق بکنیم و توان داریم کم رونق کنیم. وقتی یک مدیریت فشل و منفعل ایجاد میشه و بگم در یه راکه میدارم همین اتفاقات هر کسی برای خودش هر توانی داره انجام میده. اما اگر سمت سوی مدیریت روستان به سمت سرمایه گذاری و جریان سرمایه و رونق و تولید و پول رفت، قاعدتا اون جریان اگر تبدیل بشه میتونه خودش جریان ساز بشه به سمتی که زیادت کن سرمایه رو از این سمتی بگیره سرمایه رو. شبکه بانکی به عنوان بازوی توانمند توی این بعضی باید ورود جدی بکنه، منابع ایجاد کنید، منابع خلق کنید. مطمئن باشید این اتفاق که بیفته میتونه به جذب منابع شما بسیار کمک کنه. این سر چهار تا پنج تا سرمایه‌گذار خارجی هم اینجا پولاشون رو دارن میگیرن اینجا. مردم هم پولی که دارن، مردم خودتون میبینه آمارکان داره ایدار رسانه ها اینا رو نمیرسن عددهای ایدار رسانه ها نمیرسن عددهای بالای پول دستان شما خودتونی پولی که الان دست مردمه، نه تو بانک نجاره دیگه ها پولی که دست مردمه و جایی نیست عدد آمارش نداریم عددش خیلی بالاست شما بیرون عددهای بالای پول دستان و اینا میتونن بیارن تو مسئله سرمایه‌گذاری قرار بدن و خدمت دارن کمک بکنم بدن به شما. بنابراین حالا تراتو بحث پرداخت تحصیلات اون چیزایی که تکلیفی است، بحثای پرداخت داوری و ازدواج و میدونم یکی از بحثای مسکن و اینا که تکلیف میشه، توضیح میشه، سهم بانکی مشخص میشه، اینا که خودش باید کمک بکنیم بیرون مانده ایجاد بشه. اما به طور تکلیف بود سرمایه‌گذار رو من تقاضا میکنم که موضوع اساسی برای دوره کاریمون در استان ببینید. البته کاری هم چون بحث مسکن مطرح شد من خواهشم اینه که حوزه مسکن رو هم کمک بکنید، چون پروژه‌های مسکن بعضی هم راکدن به خاطر اینکه تذیر نمیشه من رو مالیشون ها یا متقاضی ها ندارن بدن، خب باید ایجای کمکشون کنیم، تصدیل قرض رو اصلا ببینید کمک دستشون بگیریم. یه جایی باید منابعی که بحث تصدیل بانکی که قانون مشخص که پرداخت میگردیم شاید گفتادی داریم این قضیه ها جلو بیاییم. علایان ببینید همه خزانه ما و جیب ما دوزه پول دست شما هست، غیر از این ما نداریم چیزی. اگر همش به جز اون پولی که دست خود مردم برو نکردن نه این استان، همه استان ها همیتونیم در یک کاری بکنیم که این سرمایه اجتماعی افزایش پیدا بکنه، مردم بیشتر اعتماد کنن، مردم امید پیدا بکنن، مردم احساس کنن که باید مراجعه کنن، پولاشون بیارن توی تولید، توی نظام بانکی، توی سیستم بانکی و کمک کنن به اینکه این چرخه تولید و رشد و نموری که واقعا تو برنامه ما دیدیم، تو برنامه هفته ما الان رشد اقتصادی 8 درصدی دیده شده، این رشد اقتصادی 8 درصدی دو تن شما و مردم و دیگران رو کمک کنن اتفاق بیفته و سهم ما تو این قضیه بالا بره. مثلا همین صنایع دستی که من عرض کردم، ما یکی از کشورهایی هستیم، ما تو کشورمون استان همدان واقعا به طور ویژه یکی از کشورهایی که به لحاظ تنوع صنایع دستی متنوع ترین صنایع دستی و جذاب ترین صنایع دستی دنیا رو داره، به لحاظ کمیت هم تولید میکنه، اما سهمش در رشد اقتصاد کشور سهم بسیار ناچیزی. باید ما تو این قضیه تولید میکنیم، زحمت میکشیم، نمیریم کار کنیم تبدیلش کنیم پول جدید سرمایه رو اندازه که قدر و سهمش هست. اما تو بخش های دیگه هم توی کشاورزی هم همینطور، تو بحث های تربیت تکمیلی، تو بحث های زنجیره ارزش، توی معادن همینطور خام فروشی میشه، دور ما زنجیره نداریم باید کمک بکنیم این اتفاق بیفته، تو بحث های نمانامسازی و برندسازی، تو بحث بسته‌بندی، تو بحث بازار داخلی خارجی و خیلی از اتفاقات دیگه که میتونه نقش مولد داشته باشه اون قضایا باید کمک بکنیم. حالا نظام بانکی ما، شبکه بانکی ما هم به لحاظ قدرت کارشناسی و تخصصی در مشاوره دادن برای سرمایه‌گذاری و هم در پشتیبانی از جهان سرمایه‌گذاری نقش کلیدی و اساسی داره. کارشناس‌های شما از همه خبره‌ترن در اینکه بتونن یک توجیه رو منطقی و علمی، هر توجیهی رو واقعا کمک بکنه، مشورت بده کسی که میخواد سرمایه‌گذاری بکنه به اینا کمک کنید. از این پوسته وظیفه سازمانی صرف فقط یک جزیره خارج بشیم، به عنوان خانواده، به عنوان گروه، به عنوان تیم وسط میدون بیایم، همه کمک کنیم اتفاق بیفته، قطعا نتیجهش باز رونق سازمانی و سیستمی رو همه مونه، هم در ولی اول خود شبکه بانکی رونق میده و از اون طرف شما آبادی و عمران رو در شهر میبینید، در استان میبینید، مهاجرت ها کم میشه. خیلی حرفا داریم توی اوضاع بزنیم که اینا وابستگی و پیوستگی های جدی به هم دارن و اتفاقاتی که الان داره میفته. شما حساب کنید که الان ما میریم یک نقاط جمعیتی یا کامل جمعیتی مختلفی داریم، با این پروژه هایی که میسازیم داری سه آدم ها جمع میکنیم توی یه نقطه، خدمات تو بعضی نقطه رفتیم درست کردیم بلا استفاده میمونه، اگر دوباره باید بیان به این عده که جمع میکنیم تو نقطه شروع کنیم خدمات دادن که الان ما بازش کنم فصل. برای کمک بکنیم به اینکه آنچه نقطه به نقطه استان به نظر میاد شما استفاده بکنه و نیاز به مهاجرت، حاشیه نشینی، آسیب و خیلی از مسائلی هست اصلا احساس نشه در جامعه ما. و این مسئله داره که تمام به این حوزه مخصوصا گروه زنان بزاره چقدر تلاش بکنه و چقدر بهش واقعا اعتقاد داشته باشه. حالا یا من مجددا از تلاش ها و زحمات همه شما ممنونم. ان شاء الله در جلسات دیگه خیلی بیشتر مفصل‌تر از بحث تکالیف و الزامات انجام شده و نشده بحث می‌کنیم. حتما مورد حضور شما